همبستگی و چسبندگی. این سه تا مفهوم رو وقتی ما بهشون درصد میدیم میرسیم به اهتمام در خردورزی حکمرانی. یعنی خود حکمرانی با این سه تا مفهومی که تعریف میکنه و ضریب میده بهشون اثبات میکنه چقدر اهتمام داره که خردورز و خردمند باشد.
یعنی شما میفرمایید که این سه تا وقتی که داره انجام میشه از نظر غربی ها یا اون کسایی که این حوزه ها رو کار کردن، یک خردورزی در جهت هدف خودشون به شکل درستی داره انجام میشه؟
احسن. حالا نمیگیم جهت مفید، ما میگیم جهت درست، از باب اینکه داره کارشو درست انجام میده.
یعنی در حقیقت توی فرمول بهره‌وری کارایش خوبه.
کارایش خوبه. فقط یه نکته‌ای وجود داره و این نکته نقطه ضعف این اتصال حکمرانی و فناوری در این حوزه‌شه و اون هم اینه: میتونه چسبندگی رو ایجاد کنه، میتونه همبستگی رو ایجاد کنه، اما پیوستگی دارای نویزه.
چه مشکلی داره؟
دارای نویزه، دارای اختلاله. بله. چرا؟ چون طرف در 24 ساعت بالاخره چند ساعت بره بگیره بخوابه،
بله،
یه 4 تا کار دیگه باید انجام بده. این پیوستگیه که شؤون 100% رفتار رو نشأت بگیره. اینجا توی این فناوری دچار ایراد جدیه. این رو نتونستن به لحاظ ارتباطات اجتماعی حلش کنن. چرا؟ چون بعد از یه مدت هم که طرف استفاده میکنه، میدونید طبق تحقیقاتی که صورت گرفت استفاده میشه، یهو ول میشه، دوباره بعد از یه مدت میاد استفاده میشه. پس یک مسئله وجود داره که تضاد بین مفهومی تحت عنوان اقناع در بهره‌گیری حکمرانی از فناوری با اشباع در تضادن. مخاطب در فناوری بعضی وقتا به اشباع میرسه، وقتی به اشباع میرسه تا رها نکنه خالی نمیشه. پس مرحله اقناع در یک چالشی تحت عنوان اشباع وجود داره. حالا نکته جالب اینجاست، فناوری که ما داریم چیه؟ همونی که شما فرمودید، صنعت خودآفرین اقناع به اسم هیئت.
بله، میتونه بستر مناسبی باشه برای مواجهه با
محال بس. ممکنه شما 90 سالم که عمر بکنید اشباع بشید. میدونید چرا؟ چون مهندسی شناختی در حکمرانی هیئتی اصلا به شما امکان اشباع شدن رو نمیده، چون زمان رو درش لحاظ میکنه. 12 ماه محرم نیست،
در روزه.
احسن.
بله.
آثار قبلیش در ربیع، در ذی‌الحجه، در آثار بعدیش که سفر. حالا نکته مهمش اینجاست، غرب با همه هوش، اهتمام و دانشی که داره تازه داره میرسه به نقطه ای که بگه این اختلاله نمیذاره من بیشتر از این پیوستگی ایجاد کنم، در صورتی که ما رمز عبور از این نقص رو 1400 سال داریم. حالا سوال، میزان اهتمام حکمرانان در کشور خودمون به بهره‌گیری از صنعت خودآفرینه، در واقع حکمرانی به اسم مختصات هیئت، آیا میتواند نشانه ای بر میزان اهتمامشون در خردورزی باشد یا نه؟ یا این که میخواد بره بر اساس فرمول غرب عمل بکنه؟ ببینید مدل غرب اینجوریه دیگه، مدل غرب 6 در 6 است. یعنی یه حکمرانی علل ارض دارن، یه حکمرانی فناوری دارن.
بله.
که مدلا رو میبرن اونجا تست میکنن، برمیگردونن تو جامعه. اصلا فیسبوک کارشه، اینستاگرام کارشه،
تیک تاک کارشه، فناوری رو جامعه پایش میکنن. احسن. تو جامعه پخشش میکنن.
پس اونجا میشه حکمرانی متأثر از فناوری، فناوری مؤثر بر حکمرانی. حالا الان وقتی که حکمران میخواد بیاد در اون مسئله پیوستگی، همبستگی و چسبندگی که میخواد ایجاد بکنه، میخواد مخاطب رو اشباع کنه. هنوز که هنوزه میخواد مخاطب رو اقناع کنه، نه
اشباع بکنه.
مخاطب نه دنبال اشباع توه، نه دنبال اقناع توه. بله. دنبال هیچ کدوم اینا نیست. مخاطب فقط دنبال میزان تأثیر اهتمام تو بر فناوری است تحت عنوان اون صنعت خودآفرین شناختیش.
ساعت 24:01.
آقای دکتر، من میخواستم خواهش کنم که با توجه به تخصص شما، با توجه به اینکه سند توسعه هوش مصنوعی در کشور ارائه شده، تنظیم و تصویب شده، من خواهشم اینه که به صورت مشخص با توجه به اینکه وقت ما محدود هست، من خواهش میکنم در خصوص از بین فناوری هایی که ما داریم صحبت میکنیم و موجود هست و به عنوان دیسراپتیو تکنولوژی‌ها یا فناوری‌های چالش برانگیز مطرح میشن، فناوری هوش مصنوعی و تأثیری که میتونه تو فرایند حکمرانی داشته باشه و میتونه تو اراده سازی موج‌های تقویتی که از اون جنبه شما بررسی کردیم، از این جنبه رو بفرمایید، فناوری‌ها و به ویژه هوش مصنوعی و اینکه ما سند توسعه هوش مصنوعی الان داریم و مدل مواجهه ما با این تیپ فناوری رو نشون میده، خواهش می‌کنم مطالبتون رو بفرمایید.
من اجازه میخوام از حضرت عالی که در تکمیل حرف های دکتر اول یک دو تا جمله بگم، بعد برمیگردم به بحث هوش مصنوعی. آقای دکتر به خوبی اشاره کردن به چالش های فناوری های موجود در حوزه پیوستگی، در حوزه همبستگی و یکپارچگی تو این قصه و اتصال دائمی که هست. شما ببینید دنیای در حقیقت فناوری به عنوان یک سری از مؤلفه‌های اثرگذار بر حوزه حکمرانی تلاش کرده بر همین چالش‌هایی که آقای دکتر داوودی اشاره کردن فائق بیاد. شما می‌دید مثلا یکی از چالش‌های بشری در استفاده از فضای مجازی، ما الان از فضای مجازی داریم استفاده می‌کنیم. آقای دکتر فرمودن این استفاده کرده چون منقطعه، فرایند اجماع و اقناع رو دچار مشکل می‌کنه. دنیای فناوری به این زمینه رسیده است که اگر من بخواهم کاربر من توی فضای مجازی به جای استفاده یا یوسیج، معادل انگلیسیش رو، برگرده به سمتی که واقعا پیوستگی ایجاد بکنه، از کلمه به نام قوتوری یا ایمرژن داره استفاده داره میکنه. میگه من باید برم به سمت فناوری هایی که قوتوری رو خلق بکنه. برای قوتور کردن کاربر در فضای مجازی که اون چالش های در حقیقت موضوعاتی که آقای دکتر بهش اشاره کردن، چند تا فناوری رو دنبال کرده. من سرنخ فقط میدم، کلید و کدواژه میدم، برای اینکه حالا دوستان بعداً میتونن برن بهش مراجعه کنن. چرا امروز دولت آمریکا روی صنعت ارتباطات ماهواره‌ای تمرکز جدی کرده؟ ایلان ماسک این وسط به نظرم یک بازیچه بیشتر نیست، حکمرانی آمریکاست که الان حوزه ارتباطات ماهواره‌ای رو داره دنبال میکنه. ارتباطات ماهواره‌ای عملاً بخش اتصال دائمی یک کاربر به فضای مجازی رو برای قوتوری تضمین می‌کنه. ما بالاخره تمام کشورهای دنیا نظام‌های رگولاتوری دارن و این نظام‌های رگولاتوری یا چالش‌هایی که فناوری داره، به طور مثال ما همین الان در دنیا نزدیک به 3.5 میلیارد نفر اصلا یا اینترنت ندارن یا اینترنتشون انقدر ضعیفه که به درد نمی‌خوره. پس ما تقریبا حدود 40% بشر الان اتصال درستی به اینترنت نداره. اونجایی هم که اینترنت و دسترسی به اینترنت موجوده است، تو خود ایران هم ما همین وضعیت رو داریم، بالاخره به خیلی از شهرهای ما یا روستاهای ما ندارن. اونجایی هم که هست نظامات رگولاتوری بعضن چالش برانگیز میشه. بالاخره یه نظام رگولاتوری در یک کشور مسائلی رو به وجود میاره که اون ارتباطات رو ممکنه مخدوش کنه. دنیای غرب به این جنبندی رسیده برای حل این مسئله بره سراغ صنعتی که بتواند هم چالش‌های رگولاتوری کشورها رو دور بزنه و هم پوشش سراسری در کل دنیا ایجاد کنه تا اون 3.5 میلیارد نفر هم اضافه بشن. بنابراین ارتباطات ماهواره‌ای رو جایگزین کرده. کدواژه دیگه بدم. انسان‌ها وقتی در یک فضا میمانند و احساس میکنن اونجا باید بیشتر حضور داشته باشن که ما توی متاورس به نام حس حضور یا پریسنس مطرح میکنیم، که عوالم وجوه مختلف زندگی بشر رو هم در اونجا ببینن. شما بالاخره پای تلویزیون هم که میشینید بالاخره یه زمانی خسته میشید، پا میشید میگید خب من الان کسب و کارم چی میشه، مغازم چی میشه، کارم چی میشه، درسم چی میشه. خیلی تلاش شده که این عوالم رو هم به طور کامل منتقل کنن. به طور مثال وقتی ما از اقتصاد صحبت میکنیم، با انتقال پول و ارزش‌ها و پشتوانه‌های مالی در قالب پول‌های دیجیتال تلاش کردن که فضای اقتصاد در اونجا شکل بگیره، به گونه‌ای که به فرد بگن اینجا بیرون نرو، اقتصاد هم اینجا تأمین شده، اقتصاد هم اینجا تأمین شده. یه چیزی دیگه مثلا حس مالکیت. انسان‌ها ذاتاً علاقه به مالکیت دارن، این مالکیت هرچند مقطعیه و در بازه زمانی عمرشون در این کره خاکی است و بعد اینو به عنوان یک امانت به یک نفر دیگری میدن که ما بهش میگیم ارث به فرد میدن، بالاخره این یه حسیه که بشر داره و خدا هم پذیرفته. ما توی فضای فعلی، فضای مجازی، حس مالکیت رو کمتر داریم. فناوری مثل NFT Non Fungible Token یا توکن های غیر همتا که معادل است با سند تکبرگ ما، معادل است با فاکتور فروش ما، بله، معادل است با برگ سبزی که ما الان داریم، بر پایه یک فناوری بنیان برافکن دیگری به نام زنجیره بلوکی یا بلاکچین، حس مالکیت رو به فرد منتقل میکنه. میگه شما بیا اینجا میتونی زمین بخری، میتونی این شیء رو به عنوان سبوتی برای خودت داشته باشی، این نقاشی رو کشیدی مال توست، من سند مالکیت بهت میدم، فاکتور فروش بهت میدم و تو میتوانی این شیء، این زمین، این در حقیقت تصویر، این ویدیو رو که ساختی که مال توه ببری تو مارکت ها آگهی بذاری و بفروشی.
حتی میتونی تو متاورس اصلا یه آدم دیگه بشی،
بله،
اصلا یه شخصیت دیگه بشی که دوست داشتی بشی.
اصلا یه بخشی دیگه از این حس حضور هویت افراده.
بله.
اگه ما نگاه کنیم فناوری هایی که آقای دکتر اشاره کردن، فناوری هایی که تلاش کرده به فرد هویت بده برای اون فضای مجازی، ابتدا مثلا با یه ایمیل شروع شده، آدرس ایمیل،
بله،
فلانی @ فلان سرور .com، بعدن شماره موبایل اومده، بعدن شماره حساب کاربری یا اکانت اومده، بعدن کم کم بایو اومده، میگن حالا در مورد خودت هم یه مقدار حرف بزن، کم کم پروفایل اومده، میگه عکس خودتو بده یا عکس زمینه‌ای بده، و شما این هی عوالمی که بیانگر وجودی یک انسانه که ما میگیم هویت انسانه، کم کم بهش تکامل پیدا کرده، از یه ایمیل شروع شده، شماره موبایل، اکانت همینجور اومده، ما میریم به سمتی که دیگه حالا به فرد آواتار اختصاص میدیم، میگه این همزاد دیجیتالی توه، دقیقا هر کاری تو این عالم میکنی اونم همونجا میکنه و یه همزاد براش خلق کرده. همه این فناوری ها تو که آقای دکتر فرمودن، ناخودآگاه این فناوری ها در پی رفع اون چالش ها هستن برای خودشون و آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن، قطعا حکمرانی برای به خدمت گرفتن این فناوری، برای انتقال اراده خودش و ایده خودش و اون جهانبینی و ایدئولوژی خودش در اون دنیا باید اراده داشته باشه و خوب کار کنه و اگر نکنه فناوری توسط دیگرانی به خدمت گرفته میشه به گونه ای که مانیفست در حقیقت جهانبینی و ایدئولوژی سازنده اون فضا به ما منتقل میشود.
بله.
خوبی، بدی، زشتی، زیبایی، حتی روز، شب، مالکیت، حتی روابط انسانی، اجتماعی، همه اینا تحت تاثیر اون ایدئولوژی است و عملا فناوری ها به شدت دارن کمک میکنن که بتونن اراده سازنده اون دنیا رو، دنیای مجازی رو، چون من بر استعاره میگیرم از حرف حضرت آقا که ایشون یه استعاره خیلی قشنگی دارن، میگن که فضای مجازی یک دنیای یک دنیاست و شما با این استعاره وقتی که فضای مجازی رو در حقیقت برابر میکنید میبینید همه عوالمی که میشه در دنیا داشت اونجا، ایشون میفهمند که به اسمش کار نشه باشید. ما یکی از مشکلاتی که جامعه ما داره آقای دکتر متاسفانه میاد وارد فضای لغوی این عبارات میشه، مثلا میگه این مجاز، اون فضای، حالا بشین سایبر رو تعریف کنیم،
فضای سایبر،
سایبر اسپیس، فضای مجازی نیست، فضای مجازی سایبر اسپیس نیست. من هنوزم میبینم خیلی از دوستان در حقیقت تو این قصه در حقیقت هنوز موندن تو این فضا.
آیا طلاب ناشی
آقا یه جمله‌ای دارم، میگه میگه اسمش فضای مجازیه. شما امروز اشاره کردی اسم بنده محمده، آیا صفات بنده بیانگر اسممه؟ بالاخره این یه اسمه، یه اسم علمه، یه ما یه اسمش اختصاص دادیم. حضرت آقا میفهمن که اسمش فضای مجازیه، چیکار به اسمش دارید؟ حالا این تیکر رو من اضافه میکنم، شما اسمش فضای مجازیه، بابا این فضا حقیقیه.
بله، حتی عده
مردم در این دنیا دارن زندگی میکنن.
بله.
در این دنیا دارن تنفس میکنن، اصلا زندگیشون اینجاست. خب این تعبیر، تعبیر بسیار متعالی تری از این که ما گیر بکنیم در حقیقت مفهوم کلمات فضا و مجاز رو بشینیم در این زمینه قصه.
خیلی متشکرم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه بارون شناختی و دکتر محمد نژادپور فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی حکمرانی هوشمند رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. سرمایه اجتماعی و انگاره‌های مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موج‌های تقویتی در جامعه.
من همینجا خدمت شنوندگانمون بگم که ما یک بحثی داریم که واکاوی این مفاهیم رو در ارتباط با حکمرانی و حوزه شناختی داریم انجام میدیم، ولی می‌خواستم با توجه به زمان برنامه خواهش کنم که جناب آقای دکتر داوودی یه در حقیقت نتیجه گیری از مباحث خودشون رو ارائه کنند و بعد حضرت عالی هم اون مبحث هوش مصنوعی رو به عنوان جنبندی کارتون ارائه بفرمایید. آقای دکتر داوودی خدمت شما هست.
در ماه رمضانی که گذشت یک از شب‌های احیا من در یکی از این اماکن مقدس بودم، رسیدیم به محله قرآن سعی گرفتن، تو حیاطی بودیم، دیدم یه دوتا خانومی اومدن و اونجا خیلی عجله اومدن، اصرارم داشتن تو اون نقطه وایسن، حالا از یه اعتقادات خاص خودشون رو دارن
روبرو زری،
آره وایسادن صافم جلوی من وایسادن، یعنی نه یه ذره این ورتر نه یه ذره اون ورتر، دیدم که اونکی به اینکی گفتش توی، حالا تیپی که داشتن تیپ نسل زد نبود، یه زد پریم بود، یعنی اصلا یه چیز عجیب، یکیشون با اینکی گفت قرآن نداری، گفت نه ندارم، یهو این یکی از این خانم ها موبایلش رو وا کرد، موبایلش هم از این موبایلی بود که تاشو بود وا میکرد، صفش خلاصه تبلتی میشد، من نمیدیدم، فقط اون نور موبایلتون بود توجه منو جلب کرد، دیدم سریع یه دو سه تا برنامه رو آورد و موبایلو گذاشت رو سرش، حالا من خودم مونده بودم الان دقیقاً این چیه، بعد نگاه کردم دیدم قرآنه، یعنی روی موبایل نرم افزار قرآن رو وا کرده گذاشت رو سرش، این تموم که شد این همونجا که داشت این موبایل رو درمی آورد این دستش هم زد و این بک موبایلش هم من دیدم، هرچی معنویت ما جمع کرده بودیم با اون بک کلن پریف، این هم دعاشو کرد و خلاصه با این بغلی هم یه مصافحه کردن و رفتن، اینا رفتن من موندم و معنویت پریده و این صحنه که دیدم و این بچه هایی که رفتن، من الان میخوام آریه بگیرم از این صحنه که دیدم، این ارتعاشه، این موجه یا این سونامیه، اونجایی که ما میگیم خرد و حکمرانی یعنی کسی که تو لبه تنظیم رابطه بین تکنولوژی
و حکمرانی
نشسته اصلا درکی از این موقعیت نداره، اصلا درکی از این ارتعاشه نداره، این الان یه ارتعاشه هنوز موج نشده،
بله.
ولی وقتی نتونیم رابطه بین تکنولوژی و حکمرانی رو در آموزه‌هایی که داریم، ببینید غرب تازه داره گزاره سازی میکنه تا بتونه به یک مفهومی تحت عنوان رابطه حکمرانی و سرمایه اجتماعی پایدار مؤثر معنوی برسه، این چند تا کلمه پشت هم رو خودشون گفتن، اساساً کارناوال نمیتونه یا جشنواره ها نمیتونن این لبه حکمرانی مؤثر مستمر معنوی رو بیارن ایجاد بکنن، حیات که تموم میشه چراغا رو که روشن میکنن ملت چون میکنن خندیدن، اون بهجت ناشی از عزاداری برای ابو عبدالله همون لحظه اعطا میشه.
آره تو به نظر میاد که تو هر دوش یک رها شدگی وجود داره، منتها اون رها شدگی با این رها شدگی خیلی فرق.
ببینید من رها شدگی رو شاید برای دومی کلمه جامعه این درسته،
بله،
ولی
بله،
جامعه شاید جامعه نباشه
نیست.
ببینید اینها جنبه تظاهر و خود اظهاری لزوماً فیک هم میتونه باشه، اما شما تو مسئله تحت عنوان حکمرانی متأثر از این فضای معنوی، ببینید از قدیم الایام طرف میگه که تو هیئت امام حسین دسته که راه میافتاده این خاطره، اینو همه شنیدن، من شناختیشو میخوام بگم، چون خود هیئت یک رسانه است دیگه، میگه که آقا مثلا طرف وای میساده اونجا برای خودنمایی، مثلا یه آقا پسر یه خودنمایی کنه، یه مثلا حالا خانومی هم که تایید هست پسند کنه ولو لحظه ای، خب ولی باز که نگاه میکنید میبینید تو چارچوب سازمان رفتاری ابو عبدالله، ببین نمیذاره خارج بشه، یعنی میگه ببین برام تو این دستم نبودی امکان داره یه جای دیگه بودی مشغول فسق و فجور، لااقل بیا اینجا یه عزاداری بکن شاید اونم مرتفعش بره، پس ما در حوزه حکمرانی، در حکمرانی مؤثری که میاد پیوستگی، چسبندگی و وابستگی رو ایجاد میکنه و همبستگی رو ایجاد میکنه، مفهوم داریم تحت عنوان حکمرانی معنوی. ما در حکمرانی معنوی که تازه متوجه میشیم، وقتی که چون اپراتورهای ما همشون اصلا یه شبکه اجتماعی هم زدن یا یه ویودی هم زدن، باید ببینیم که اون روح حاکم بر ارتباطات ویودی تور یا اجتماعی تور چقدر در خدمت افزایش حکمرانی مفید و مؤثر قرار میگیره، یا مقابلش من نمیدونم، باید این در واقع بره و ارزیابی بشه. اما یه چیز رو به صورت دقیق میتونیم در واقع اینجا اعلام بکنیم: سنجش ذریب خرد حکمرانان بسته به میزان اهتمامشون، هوششون، هوشم خیلی مهمه، و توانمندیشون در بهره‌گیری از گزاره‌هایی است که میتونه ارتعاش رو تبدیل به موج و موج رو تبدیل به سونامی مؤثر کنه. سونامی مؤثر یعنی اونجایی که آبی، اون سونامی بیاد، آبی پشت سد قرار بگیره، ما ازش برق بگیریم، انرژی بگیریم. نه، سونامی غیر مؤثر هم اینه که ول میکنی،
میزنه
تخریب میکنه، میره به کارش. رابطه بین تکنولوژی حکمرانی و شناختی به نظر من برمیگرده به میزان قدرت کسی که میخواهد این را عملیاتی کنه. هر چه پر مخاطره تر این فرد، این افراد، این جریانات، این گروه ها، این دستجات، حکمرانی ناقصتر، فناوری منبعث از رفتار غرب حاکمتر. من یه مثال بزنم آقای دکتر، از اون رو با این ببندم. ببینید، تا میگیم چاقو، آقا یا با چاقو میوه پوست بکنید یا با چاقو آدم رو بکشید، یعنی برای چاقو کاربرد سوم کنید، کسی قائل نیست. و مثال های علوم انسانی رو عرض میکنم، من میگم آقا چرا حتما باید بکنید تو شکم یه نفر یا یه میوه رو پوست بکنید؟ خیلی وقتا چاقو رو میشه باهاش لای آجر رو تراشید، کردش لای آجر، مثل پله ازش استفاده کرد، پاتو بذاری روش بری بالا.
بله.
اما وقتی کاربرد سوم، چهارم، پنجم، ابعاد دیگری رو هم براش قائل بودیم، اون وقت متوجه میشیم فناوری لبه بعد از خلقت حکمرانیه. فناوری باید در خدمت حکمرانی باشه، نه اینکه فناوری حکمرانی را تعریف، جهت و ببرتش جلو.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند.
ساعت 24:01.
دکتر نژادپور، خواهش میکنم که جناب‌عالی هم با تمرکز بر بحث هوش مصنوعی مطالب خودتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
البته خب این بحث به نظر من باز شد و جای گفتگو بسیار زیادی این موضوع دارد که در حقیقت چه باید کرد تو این قصه. ما در انقلاب اسلامی به این قائلیم که ما باید سرمایه اجتماعی رو خلق بکنیم.
بله.
که این سرمایه اجتماعی باعث بشود که ما بتوانیم علاوه بر اینکه در سرزمین جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنیم، موجهایی رو ایجاد بکنیم که در منطقه و در سطح دنیا حرکت کنه، با اون بیانگر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران باید باشه. یعنی بریم به سمت این که به یک سمت تمدنی حرکت بکنیم و ما تمدن ساز و در حقیقت زمینه تمدن رو خلق بکنیم. خب برای تمدن خلق کردن، زمینه تمدن سازی، برای ظهور منجی عالم بشریت انشاءالله، بالاخره رابطه خودمون رو با فناوری باید واضح و روشن کنیم. آقای دکتر داودی به صراحت اشاره کردن، ما تجربیات خیلی خوبی رو همین الان داریم که فناوری رو آیا میشود به گونه ای خلق کرد که در راستای تمدنی باشد که ما میخوایم بهش برسیم؟ پاسخ این سوال بله است. شاید نتونم بگم به طور مطلق در همه فناوری ها، حداقل در حوزه فناوری هایی که من باش آشنا هستم و در حوزه فضای مجازی و فناوری اون هست، به راحتی میتوانم بگم که ما میتوانیم فناوری ها را در راستای تمدن خودمون استفاده کنیم یا خدمت شما عرض کنم بسازیمشون تو این قصه. یکی از این فناوری ها هوش مصنوعی است. فهم ماهیت هوش مصنوعی که من خیلی جاها صحبت کردم، میگم آقا از هوش صحبت میکنی، از چی داری صحبت میکنی؟ اول بیا با هم به ادبیات مشترک برسیم که هوش چیست، تو چی میبینی این هوش رو تا بهش برسیم؟ یکی از همین فناوری یا فناوری هوش مصنوعی است. ما همین الان داریم روی طرحی مطالعه میکنیم که چگونه میشود مضمون و مزامین پیام و آیات الهی رو، پیام مستتر در آیات الهی رو تبدیل کرد به الگوریتم‌های هوش مصنوعی و اینها رو برد در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی در حقیقت به کارگیری کرد. به طور مثال من بگم، مثلا ما آیه‌ای داریم میگه و بالوالدین احسانا، یه مضمون واضح داره. ما آیا میتوانیم یک سیستم هوشمند هوش مصنوعی بسازیم که بگیم در مضمون این شعر، در مضمون این متن، در مضمون این عکس، در مضمون این صوت، در مضمون این ویدئو و بالوالدین احسانا موجود است و به این ضریب بدهیم؟ پاسخ این سوال بله است و میشود رفت دنبالش کرد. ما یه چیزی تو مایه نزدیک بیش از حدود 200 پیام رو شناسایی کردیم که اینها رو میتوان تبدیل کرد به آنتولوژی و از آنتولوژی حرکت کرد به سمت الگوریتم و این الگوریتم رو در رسانه اجتماعی به کارگیری کرد. ما لزومی نداره حتما به وجه منفیش نگاه کنیم. مثلا بگیم خب فلان چیز نباشد، چه چیزی باشد؟
این همون بخشی که عرض کردم شنوندگان عزیز ما الان انتظار دارن بهشون گفته بشه
و این دقیقا همون جایی که من میگم ما میتوانیم از فناوری برای خلق تمدنی که دنبالش هستیم، که اون تمدن بسیار نوی نیست، تمدن بسیار کارآمدی است که در همه ابعاد زندگی بشر رو تضمین کرده و آسایش و رفاه رو براش آورده، چون آقا توی جای فهمودن که حکمرانی خوب نتیجهش باید به رفاه تبدیل بشه. این اگر جامعه رفاه داشت انگار که حکمرانی متعالی شکل گرفته. ما می توانیم از اون فناوری ها، مخصوصا که این فناوری ها مرشکن هستن، یه نکته مهمی رو بهش توجه داشته باشید که ما ناخواسته از 300-400 سال پیش، ببخشید این جملات آخر رو بگم و ان شاءالله شما برنامه رو ببندید، دنیا اومده چیزهایی رو قرار داده به نام مرز و دست و بال کشورها بسته شده. این مرزها ساخته 200-300-400 سال بیشتر نیست، از زمان وستفالی و معاهدات وستفالی شروع شده. اتفاقا فناوری های فضای مجازی مرز شکن هستن و میتوانن پیام تمدنی ما رو به طور کامل و واضح در بسیاری از ابعادش تو دنیا منتشر کنن و همونطور که آقای دکتر داوودی فهمیدن، این فهم باید در لایه حکمرانی ما شکل بگیره که به جای فرایندهای سلبی و پیشگیرانه از تهدیدات فناوری خلق شده توسط اونها بره به سمت عوالم ایجابی مبتنی بر تمدن نوین. اون وقت شما خواهید دید که چقدر این فناوری ها تازه اون وقت اتفاقا همونطور که آقای دکتر مثل چاقو فرمودن به شدت برای تمدن کشور ما و مردم ما انشالله کارساز خواهد بود. اگر صلاح شد انشالله توی جلسات دیگه بیشتر بازش میکنیم.
از حضور جناب علی و از حضور جناب دکتر داودی، شنوندگان عزیز ما توجه دارند که ما در خصوص حوزه های تقویت کردن اراده برای سرمایه اجتماعی صحبت کردیم. از توجه شما سپاسگزارم.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده یه گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر محمد نژادپور، فعال حوزه حکمرانی فضای مجازی، حکمرانی هوشمند بودید. امید که در این مجال با موضوع سرمایه اجتماعی و انگارهای مبتنی بر اراده سازی ها در ایجاد موجهای تقویتی در جامعه آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir به آرشیو صوتی، اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه 24 اردیبهشت. حد فاصل علوم شناختی تا ابعادهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 دقیقه بدرود.